که خدمت آقا مشرف شد، حضرت مطالبی بهشون فرمودن تا رسیدن به اینجا که میگه قلتو یا ابا عبدالله اوصنی، میگفتم آقا جان وصیتی به من کن، سفارشی به من کن. که این وصیت ها، سفارش ها، سفارشی که یک انسان راه رفته‌ای میکنه، معمولا حالا غیر از ائمه و انبیا و اینها که اصلا علوم الهی دارن، هیچ، یه پیری، یک انسان با تجربه وقتی سفارشی میکنه، مطلبی رو میگه که خودش به تجربه بهش رسیده و ماحصل تلاش علمی و عملی خودش رو داره عرضه میکنه، لذا خیلی گرانبهاست. حالا جناب ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه شون که بزرگترین کتابی که در عرفان تألیف شده، آخر اونجا یک کتابی داره به نام کتاب وصایا، خیلی وصیت هایی رو جمع کرده، وصیت هایی از رسول الله که به افرادی وصیت کرده رسول اکرم که این کار رو کن، این کار رو کن، که حالا وصایای رسول الله هم به اندازه عقول افراده، چون میفرماد کلم الناس علی قدر عقولهم، لذا اونجا مثلا وصیت رسول خدا به امیر المؤمنین رو داره که ما اون وصیت خیلی هم طویله، عزیزان در خاطرشون باشه چند سال پیش در هیئت جلسات شب جمعه همون وصیت نامه رو میخوندیم و با همدیگه بحث داشتیم که فکر میکنم حالا نواراش هم باشه، که خیلی مهم وصیت هایی که رسول الله به امیر المؤمنین کرده. و بعضی وصیت نامه ای داره رسول اکرم که خیلی سال پیش یه بار در عالم رؤیا می دیدم، یک روحانی یه جلسه ای بود، یک شخصی به بنده گفت که وصیت رسول خدا رو به ابوذر غفاری بخون، که من وقتی از خواب بلند شدم نداشتم چنین حدیثی رو، نمی دونستم کجا، تا اینکه بعد از چند وقت یک کتابی به دستم رسید، اونجا دیدم وصایای رسول خدا به ابوذر غفاری، که اونم خیلی وسیعه، یعنی یک کتابچه‌ای میشه تقریبا، که اون رو هم باز با عزیزان در همین شبهای جمعه بحث داشتیم قبلها. و باز وصایای رسول خدا مثلا به ابن مسعود، وصیت‌هایی که به ابن مسعود کرده یا به دیگران، که جناب ابن عربی اونجا اومده وصایای انبیاء گذشته رو، حتی وصایای رسول خدا، وصایای اولیاء الله، وصیت‌های عرفا، و یک کتاب خیلی خوبیه اون کتاب، که قبلا جداگانه هم ظاهرا چاپ شده بوده که من ندارم البته جداگانه شو. حالا به ترجمه به فارسی هم آیا جداگانه ترجمه به فارسی شده یا نه نمیدونم، ولی فتوحات کلا ترجمه شده به فارسی. حالا اون کتاب مثلا وصیت نامه خیلی خوبیه. حالا وصیت سفارش هایی که اولیا میکنن خیلی مهمه، که اینجا به امام صادق میگه که منو وصیتی کن. آقا میفرماد که اوصی که به تسعت اشیا، من تو رو به 9 چیز سفارش میکنم. فانها وصیتی لمریدی الطریق الی الله تعالی، که این وصیت من به همه کسانی که میخوان راه خدا رو برن، مریدان راه الهی، وصیت من به همه اونهاست. یعنی وصیت شخصی به تو نیست، وصیتیه که برای همه سالکان طریق الله این وصیت هست. والله اسألو ان یوفقك لاستعماله، و از خدا میخوام که تو را به عمل کردن به اینها موفق بدارد، توفیق بده که تو اینها رو عمل کنی. چون انسان خیلی مطالبی رو میشنوه، ولی آیا توفیق عمل کردش رو داره یا نه؟ یه بار گفتم یا آج آقایی میگفت، یه مجلسی نشسته بودیم، آقایی حدیثی خون که بله اگر کسی 40 تا روز جمعه غسل جمعه کنه بدنش در قبر نمیپوسه. یه کسی اونجا نشسته بود گفت آقا من از همین جمعه شروع میکنم، 40 تا جمعه رو که 40 جمعه غسل کنم که بدنم نپوسه، و از همین جا نیت میکنم. و گذشت چند ماهی گذشت، بنده خدا رو دیدیم گفتیم تو فلان مجلس یادت نشسته بودی این حدیث خونده شد گفتی من از همین الان شروع میکنم، موفق شدی 40 جمعه؟ گفت من اصلا یادم رفت، از همون جلسه یادم رفت که اصلا این کار، هر کاری رو توفیقشو هر کسی پیدا نمیکنه. که امام صادق میفرماد از خدا میخوام که توفیق عمل به اینها رو نصیبت کنه، و انشاءالله عمل به اینها نصیب ما هم بشه انشاءالله. ثلاثه منها فی ریاضت نفس، 3 تاش در ریاضت دادن نفسه. ریاضت یعنی تمرین دادن نفس. اسب وقتی که اول میگیرن اسبو، یا اینکه کره‌ای که به دنیا آمده و بزرگ شده این حالت توحش داره، وحشیه، رام نیست که سوارش بشه طرف سواری بگیره ازش. اینو میدم به دست کی؟ ریاضت دهنده. ریاضت دهنده اون کسی که اسبو تعلیم میده، که با وسائلی که داره اسبو مثلا وادار میکنه اسب حرکت کنه، وادار میکنه اسب بایسته، و مدتی این کار رو انجام میده تا اینکه اسب یاد میگیره که وقتی صاحبش دهانه رو کشید این باید وایسته، نباید حرکت کنه اینجا. یا وقتی که صاحبش نهیب زد بهش باید راه بیفته، نباید وایسته، از سر خودش نباید عمل کنه، در تحت اطاعت باید در بیاد. نفس ما هم وحشیه، هرچی خوشش بیاد بخوره، هرچی خوشش بیاد بگه، هر کاری دوست داشته باشه انجام بده. نفس باید ریاضت ببینه. ریاضت دیدنش چیه؟ ابتدا سخت میگیرن بهش، که برای اینکه بهش بفهمونن، برای اینکه بهش بفهمونن که تو نباید سر خود باشی، باید تحت فرمان عقل باشی. اونجایی که عقل میگه نرو بگی چشم، اونجایی که عقل میگه بایست بگی چشم، اونجایی که عقل بگه رد شو بگی چشم. و ریاضت یه مقدار که نفس ریاضت بکشه آدم میشه، ادب میشه، دیگه سر خود عمل نمی کنه، سر خود دیگه عمل نمی کنه. بلا نفسی که ادب نشده، ریاضت نکشیده، پیامبر خدا هم که بیاد نصیحتش کنه، چون ادب نشده، این رام نشده، هرچی خودش دوست داشته باشه انجام میده، هر کاری خودم میخوام، دوست دارم بخورم میخورم، حالا غذا مال کیه چیه فرق نمیکنه، دوست دارم نگاه کنم نگاه میکنم، یعنی میشه فرعون. فرعون میگفت چی؟ انا ربکم الاعلا، من پروردگار شما هستم، و همه قوای نفس تحت فرمان نفس در میان، مثل بنی اسرائیل که همه تحت فرمان فرعون بودن، ذلیل کرده بود اونا رو، خارشون کرده بود هرچی من میگم. ولی نفس وقتی آدم شد، ادب شد، دیگه به حرف موسی گوش میده، به موسی عقل، که موسی چه میگه، موسی عقل چه میگه. اونجا اطاعت، مطیع فرمان شرع میشه، مطیع فرمان شرع میشه. و نفس این تزکیه است. تزکیه یعنی این. انبیا برای چی اومدن؟ کار انبیا چی بود؟ اصلا بعثت انبیا، پیامبران خدا برای چی آمدن؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه کنن، آنها را تعلیم کتاب کنن و حکمت. حالا کتاب چیه؟ کتاب چیه؟ کدوم کتاب؟ و حکمت منظور چیه؟ اونا بمونه. فرمود یزکیهم، اول باید تزکیه بشن. اگر تزکیه نشن، حضرت امامی جمله ای دارن، تزکیه قبل از تعلیم و تعلم است. برای اینکه نفس اگه تزکیه نشه، علم که به دستش میفته مثل یک مستی میمونه که شمشیر به دست گرفته باشه، مثل یک مستی که شمشیر به دست گرفته. چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا. دزد با چراغ میشه، بهتر دزدی میکنه. نفس وقتی ادب نشده باشه، علم پیدا کنه، معرفت پیدا کنه، مقامات عرفانی پیدا کنه، بیچاره میشه. شما در قضیه سامری خوندی تو قرآن، اهل قرآنید انشاءالله هممون، ها؟ هممون به وصیت امیرالمومنین که به محمد ابن حنیفیه فرمود لا اقل روزی 50 آیه قرآن لا اقل باید بخوانی، اینا هممون عمل میکنیم دیگه. چون من و شما عمل نکنیم کی عمل کنه؟ من و شما که اهل هیئت و کلاس و درس و بحثیم، عمل نکنیم پس کی تو این شهر قرآن بخونه؟ در قرآن، در قضیه سامری، سامری چی کار کرد؟ گوساله‌ای رو آمد درست کرد، اونم از طلا و نقره‌جات خود مردم گرفت درست کرد. خاکی در دهان گوساله پاشید که این گوساله صدا میکرد، لهو خوارون مومو میکرد، با اینکه فلز بود. بنی اسرائیل، به بنی اسرائیل گفت این خدای شماست، همه آمدن معتکف شدن، سجده میکردن گوساله رو. موقعی بود که حضرت موسی رفته بود مناجات، نبود 40 روز، و اینها به حرف حضرت هارون هم گوش نکردند. خلیفه حضرت موسی رو ذلیل کردند و نزدیک بود بکشن شو، همون کاری که با امیرالمومنین کردند بعد از رسول الله، که نزدیک بود بکشن شو تو اختلافات. وقتی حضرت موسی برگشت اون گوساله رو سوزوند و فلان کرد و اینا، به سامری گفت چرا این کار رو کردی؟ چی شد؟ گفت بصرتو به ما لم یبصرو، گفت من چیزی دیدم که اینها ندیدن، یعنی چشمم باز شد، چشم برزخیم باز شد، چیزهایی رو دیدم که اینا ندیدن، یعنی به مقامی رسیدم برتر از دیگران در مشاهدات، در مکاشفه، در فلان. فقبضت قبضتا من اثر رسول، مشتی خاک از زیر پای جبرئیل گرفتم. حالا این یعنی چی مشتی خاک از زیر پای جبرئیل؟ فقبضت قبضتا من اثر رسول کار نداریم، یعنی قدرتی به دستم آمد، قدرت ماورای طبیعت به دستم آمد، بینایی پیدا کرد، قدرت ماورایی پیدا کرد تا اندازه‌ای. فسولت لی نفسی، نفس من برای من آراسته کرد. خب نفس تزکیه نشده، اینجا پوست طرف رو میکنه، میشه سامری. آقا به من قدرت شفادهندگی بدن، چی میشه؟ نفس چه بلایی سر طرف میاره؟ ها؟ آقا من چرا فرشته ها رو نمیبینم؟ اگه ببینی چه بلایی سرت میاد؟ یعنی نفست چه حیله گری هایی با تو میکنه؟ فکر نکنی همینجوری ساده است. نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ اولیاء خدا یه عمر ریاضت کشیدن، نفس رو کشتن، که حالا اگر قدرت‌های ماورایی بهشون دست میده نفس نمیتونه اونا رو زمین بزنه، میتونن در طریق خدا ازش استفاده کنن. و الا نفسی که تزکیه نشده، بینش قدرت ماورایی پیدا کنه، در راه هلاکت خودش استفاده میکنه، همون قدرت هلاکش میکنه، همون قدرت هلاکش میکنه، جاهایی میکشه شو که به جهنم کشیده میشه. نظیرش ما میبینیم باز در قرآن، مثال کی بگید؟ بلعم با اورا، باز در زمان حضرت موسی بود، مستجاب و دعوه بود، استجابت دعوت در جا دعاش مستجاب میشد. کارش به کجا کشید که روبروی حضرت موسی ایستاد؟ روایت داره بلعم با اور اسم اعظم میدونست، خیلی ها اسم اعظم میدانست، چون دانستن اسم اعظم این نیست که یه لفظی رو بلد باشه طرف، اسم اعظم یه مقامیه که باید طرف بهش برسه و این رسیده بود به اون مقام، اما نفس تزکیه نشده، چه کارش میکنه؟ ملعونش کرد، که قرآن میگه مسئله او که مسئله کلب، مسئله او مسئله سگه، یک حیوان نجس. نفس تزکیه نشه، مقامات معرفتی او رو بیچاره میکنه. اول نفس باید ادب بشه. خب حضرت فرمود سه تاش در ریاضت نفسه. البته ما هر ریاضتی رو قبول نداریم ها، ریاضت باید مطابق شریعت باشه، مطابق دین. خیلی ریاضت هایی هست انسان بکشه چیزایی بهش دست میده، اونام باز موجب انحرافش میشه، چون یه موقع خود ریاضت کشیدن هم موجب انحراف میشه، طرف میره روزه سکوت میگیره. آقا روزه سکوت ما در دینمون نداریم، در دین اسلام روزه سکوت نیست، در دین مسیح بود، در شریعت حضرت مسیح سکوت کردن خوبه، اما روزه سکوت گرفتن نداریم در شریعتمون، وصال کردن نداریم در شریعت. وصال روزه رو وصل کنی به هم دیگه، افطار نخوری، سحری نخوری، وصل کنی به روز بعد، تا دو روزش اجازه داده شده دو روز وصال کنی، یعنی امروز روزه بودی شب شده هیچی نخوری، وصل کنی به فردا، تا دو روزش اشکال نداره، اما دیگه سه روز و بالاترش اشکال داره. روزه وصال نداریم در شریعت. پیامبر اکرم خودش وصال میکرد، اما میفرمود شما وصال نکنید. چشم، چون فرمود من با شما فرق میکنم، قدرت جسمی رسول الله، روحی رسول الله، ریاضت، خیلی چیزایی هست. انسان بره یه جایی بشینه توی چاهی مثلا 40 روز بیرون نیاد، یه گردو بخوره، فلان کن، از این چرت و پرتا. خب بله، یه سری انرژی هایی ازش آزاد میشه، ارتباطاتی برقرار میکنه با اجنه، با شیاطین، با فرشتگان، با مخلوط دیگه، ولی ما چنین چیزی در شریعتمون نداریم. اگر دیدید کسی دستور میده به ریاضت، باید حواست باشه ریاضت مطابق شریعت یا نه، ولا خیلی ریاضت های شیطانی هست طرف انجام بده. همین کسایی که مثلا آدم میکشن تو حال فرقه ها و اینا، اینو ریاضت دیگه، میگه یک انسانی رو باید بگیری ذبح کنی، نمیدونم فلان کنی، بهمان کنی، فلان، قدرت شیطانی به دست میده. بعضی ها میخوان به هر طریقی شده این قدرت های شیطانی رو به دست بیارن، به دست به چه کارهایی میزنن. اینا هم شاخهایی از همین ریاضت ها میشه دیگه. ریاضت اونیه که مطابق با شریعت باشه. دین ما گفته گناه نکن، دیندار باش. حالا وصایای امام صادق رو میخونیم، ریاضت میخوای بکشی، اینها، اینهایی که آقا میفرماد اینجا، و ثلاثه منها فی الحلم، ستاش در حلم، این ریاضت نفسه. اگه راست میگی اینجا ریاضت بده به خودت. و ثلاثه منها فی العلم، ستاش هم در مورد علمه. فحفظها، حفظ کن این وصیت منو. و ایاک و تعاون بها، مواظب باش سستی نکنی در اینایی که بهت میگن. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، جزء حدیث نیست، آیه قرآن میخونم، ای یحیی کتاب رو به قوت بگیر، سستی نکنی تو کتاب، عمل کردن به کتاب، تو این وصیت ها سستی به خرج ندی، سفت بچسب به اینها. قال عنوان ففرغت قلبی له، میگه قلبمو فارغ کردم برای اون، یعنی همه حواسمو دادم ببینم آقا چی میفرماد. قال اما لواتی فی الریاضه، و اما اونایی که در مورد ریاضته، فایاک ان تاکل ما لا تشتهیه فانه یورث الحماقه والبلح، یا والبلح. فرمود بر تو باد که چیزی را که اشتها نداری نخوری، که موجب حماقت و بلاهت می شود. اشتها یعنی چی؟ طبیعت ما، بدن ما، ما هر چیزی که خوشمون آمده ریختیم تو شکممون. حیوانات، سوال، آقا حیوانات مریض میشن یا نمیشن؟ ها؟ حیوانات مریض میشن دیگه، دکتر میرن یا نمیرن؟ بله؟ دکتر، ها؟ حیوانات وحشی رو میگن، دکتر نمیرن، پس چجوری خوب میشن؟ اینها به اشتهای بدنشون غذا میخورن. وقتی که مریض میشه حیوان، میلش مثلا به فلان گیاه نمیره، میلش به فلان گیاه میره، میره سراغ فلان گیاه که میلش میره و او رو میخوره، اون رو میخوره و او موجب برطرف شدن مریضیش میشه. اما ما چیزی رو میخوریم که خوشمون میاد، نه احتیاج بدن. آقا موقع نهار شده، بشین نهار بخوریم، حالا گرسنه نیست ها، ولی وقت نهار شده نهار بخوریم. تو خیابون میره رفیقش آقا شیرنی بفرمایید بخورید، میل نداره، میخوره. بدن میگه من چنین چیزی احتیاج ندارم، چرا میفرستی داخل من؟ من هر چی رو که بخوام خودم اعلام میکنم، خودم اعلام میکنم. اگر انسان به اعلام بدن بخوره، یعنی بدن میگه من الان تشنمه، آب بهش بدی، میگه الان گرسنمه، اون موقع بهش غذا بدی، میگه الان مثلا شوری میخوام، چیز شور بخورم، بدن احتیاج پیدا کرده که یه چیز شور بخوره، الان احتیاج پیدا کردن، اشتها پیدا کردن شیرینی بخورم، بدن احتیاج داره به او، الان احتیاج دارم بخوابم. خود بدن نیازشو اعلام میکنه، منتها ما شیرینی خامه‌ای میبینیم هوس میفتیم شیرینی خامه‌ای بخوریم، بدن احتیاج نداره. سر سفره شربت آوردن، نوشابه رسیده، فلان رسیده، هر چی که خوشمون میاد میریزیم این تو بدنمون، از نگاه نمی کنیم بدن بیچاره احتیاج داره به این یا نه، چون خوشمزه از دهنمون میره پایین. فرمود چیزی را که اشتها نداری نخور. ببین واقعا میلت به چایی میره الان، میل بدن ها چایی میطلبه، چایی بهش بده. مثلا الان گرسنه شده بدن، تازه اونم باید بذاری گرسنگی حسابی اعلام کنه، چون این موقع اشتها کاذبه، اعلام میکنه من گرسنمه. خب سر زور شده گرسنه نیستم، بدن اعلام نمیکنه گرسنگی رو، نخور. بذار وقتی که اعلام گرسنگی کرد بخور، اونم حسابی گرسنه بشی، یعنی حسابی داد بزنه بدن که میخوام. خواب رو حسابی اعلام کنه که خوابمه، چون بدن خودش برنامه داره برای خودش که اگه طبق برنامهش عمل کنی مشکلی پیش نمیاد. اونطور ما اون چیزی که خودمون میخواییم فکر میکنیم خوبه بهش میدیم. فرمود اگر چیزی را که اشتها نداری بخوری احمق میشی، گول میشی، خرف میشی، نفهم میشی. حالا در مقابل همین گرسنگی به انسان فهم میده. تو ماه مبارک اونایی که روزه میگیرن، تو ماه مبارک، البته نه اونایی که دم افطار میشینن تلافیشو در میارن، نه ها، خودت متوجه میشی بهتر مطلب رو میگیری، چون گرسنگی به انسان فهم میده، فهیم میکنه که امیرالمومنین فرمود البتنه تذهب بالفتنه، شکمبارگی زیرکی رو از بین میبره، فهم رو از بین میبره، دیگه طرف فهیم نمیتونه بشه، هرچی که فکر میکنم نمیفهمم، چون فهم ازش گرفته شده. حالا گرسنگی هم اندازه داره ها، نمیگیم بریم گرسنگی بگیجیم مثل چوب نیقلیون بشیم، بدن غذا میخواد باید بهش بدی، اما نفس رو گوش نکنی به حرف نفس. دنبالش آقا فرمود داره حد و مشخص میکنه چقدر گرسنگی بکشی. ولا تأکل الا عند الجوع، نخور مگر هنگام گرسنگی. وقتی که واقعا گرسنه میشی. یه سفارشی داره آقا امیرالمومنین که حالا دورا دورم تو ذهنمه، میگه سعی کن لذیذترین غذا رو بخوری و در نرمترین جا بخوابی و یه چیز دیگه هم هست، حالا شیرین ترین شربت رو بخوری، همچین عبارتی. طرف میگه آقا یعنی چی من لذیذترین غذا رو بخورم؟ فرمود وقتی که حسابی گرسنه شدی هر غذایی برات لذت بخش میشه. وقتی حسابی گرسنه بشی، نمیدونم تا حالا جایی شده گیر کنی از گرسنگی، نون خوش، نون بربری که دیدی صفر میشه چجوریه، اونو پیدا کنی آب بزنی بخوری، انگار داری چلو کباب میخوری مثلا، لذتی که از خوردن او میبری. چون خوردن، لذت خوردن به نیاز ماست نه به اون غذا، به اون غذا نیست، به اون نیاز انسانه. و در نرمترین جا بخوابی، فرمود اونقدر نخواب که هر جایی که پیدا کردی برای خواب برای جای نرمه، برای جای نرمی محسوب میشه. اینو من یک بار تجربه کردم تو خواب، در زمان جنگ یک خط پدافندی رفته بودیم، خیلی خطرناک بود، یعنی خیلی درگیری شدید بود، سنگرها هم چون خط تثبیت نشده بود، سنگرهای انفرادی چهار تا گونی مثلا گذاشته بودن، یه پلیت انداخته بودن روش، جای خوابیدن و یه پتو هم پهن بود زیرش، با چکمه باید می آمدیم خودمونو جمع میکردیم، یه گوشهی دراز میکشیدیم و از سرما هم اینجوری میلرزیدیم. دو سه روز که تو این خط پدافندی بودیم نتونسته بودیم بخوابیم، یعنی شبها که حالا دو ساعت به دو ساعت باید پست میدادیم، اون دو ساعتی هم که میامدیم تو سنگر از سرما میلرزیدیم و خوابمون نمیبرد و جایم نبود دراز بشیم، باید به قول ما چونبلک میزدیم یه گوشهی سرمون میذاشیم یه جوری زمین، اونم با چکمه و مثلا کوله پشتی و کلاکاس و اون حرفا. و تو سنگر نگهبانی هم که خب وضعیت بدتر از اونجا بود. دو سه روز که گذشت خیلی فشار آمده بود بهمون، خط رو تحویل دادیم. بنده با ماشین فرماندهی آمدم عقبتر مثلا یک پشت خط، رفتیم سنگر فرماندهی و حالا دو سه روز ناخوابی. سنگری بود که حالا یه دو سه چند تا پتو پهن کرده بودن، یه جایی سنگر بزرگی بود مثلا به اندازه یه اتاق مثلا 3x4 بزرگ که میگن اینقدر. من وقتی دراز شدم روی زمین، این بنده خدایی اونجا بود گفت آقا متکا برات بیارم، گفتم نه نمیخوام متکا، یعنی فکر میکردم تو بهشتم، هی میگفت آقا متکا، گفتم نه آقا اصلا متکا نمیخوام، این خیلی عالی، اصلا اونقدر لذت می بردم که دیگه لذتی بیشتر از اون نمی خواستم. اونجا فهمیدم کلام امیرالمومنین که میگه اونقدر ناخوابی بکش که هر جایی برات لذت بخش باشه. روی پتوی کف سنگر وقتی دراز میکشی بکنی تو بهش داری میخوابی، الان گرسنگی بکش، اون موقع ببین دیگه حوث شلو کباب و حوث نمیدونم مرغ مسما نمی کنی. نون و پنیر بذارن جلوات به 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 و چه چه میخوری. فرمود مخور مگر در هنگام گرسنگی، حسابی که گرسنه شدی اون موقع بخور، که اگر کسی اینجوری رفتار کنه مریض نمیشه، مریض نمیشه، چون تمام امراض، تمام مریضی ها، سرطان ها، سکته ها، بیماری های اعصاب، بیماری های نمیدونم مفاصل، تمام اینها مال معده است. رسول اکرم فرمود المعدت و بیت و کل دائن، یعنی معده خانه تمامی درد هاست، همه از اینجا بلند میشه، چون اینجا آشپزخونه است دیگه، معده آشپزخونه بدنه، این وقتی خرابکاری کنه غذا داره به همه بدن میرسونه، همه بدن کارشون به مشکل برخورد میکنه. فقط در هنگام گرسنگی بخور. ولی یه چیز دیگه هم حالا هست، آقا فرمود که تا گرسنه نشده این نخور، وقتی اینو رفتار کنی دیگه به این یکی مبتلا نمیشی. چیزی رو که هوس کردی، هوس کردم امروز قلمه سبزی بخورم، بگو نه نمیخورم، سبزی نمیخورم، امروز نمیخورم، لااقل به حرف تو گوش نمیدم، نون و پنیر میخورم، نون همه ویتامینا رو داره، همه خاصیت ها تو نون هست، به بدن فشار نیاری که بدن ضعیف بشه، غذا بهش برسون، اما نه اون چیزی که نفست میخواد. نفس یک جدیدی بوی مثلا مرغ سرخ کرده بلند شده و مهمونی رفتی دیدی حسابی پذیرایی کردن ازت، آنی مثل حیوانات نیفتیم تو چریدن اینا، به نفست بگو که امشب از این مرغه بهت نمیدم بخوری، از اون خورشتی که دوست داری بهت نمیدم، از اون یکی خورش میخورم مثلا، یا نه اصلا نون و پنیر میخورم، اگه خیلی هوس افتادی دیدی نفس خیلی طغیان کرده بگو از امشب میخوام نون پنیر بخورم، وقت ببین چقدر اذیتت میکنه، وحشی بودن نفس اون موقع میفهمی که بخوای باش مخالفت کنی، میبینی که چجور به بردگی گرفته تو رو، و نفس و هرچی باش مخالفت کنی ذلیل تر میشه، اولش خیلی قدرت داره ولی وقتی مخالفت میکنی ذلیل میشه، ضعیف میشه، کوچیک میشه، کوچیک میشه، تو جایی که دیگه اصلا احتیاج نیست اذیتش کنی، دیگه تو جایی که احتیاج نیست اصلا ریاضتش بدی، خودش ادب میشه. بعد فرمود و اذا اکلت فکل حلالا، وقتی هم خواستی بخوری حلال بخور، حلال بخور، خیلی مهمه این عزیزان، همه نیروی ما از خوردنه، خب نیرویی که میخوای بشینی ذکر بگی، میخوای نماز شب بخونی، میخوای تلاوت قرآن کنی، میخوای درس بخونی، میخوای جلسه بیای، میخوای کار کنی، خب حالا اگر این غذا حرام باشه اون نیرویی که تولید میکنه حرامه، نیروی حرام تولید میکنه، نیروی حرام هم تو راه نماز شب صرف نمیشه. یه مرتبه ببینید رفیقت آمد سراغ آقا امشب بخوای بری هیئت، بیا بریم تا یه سر خونه ما یه رو بر میگردیم، میبینی این ماهواره روشن، چه فیلم سینمایی قشنگی داره، میشینی پای فیلم اون کانال چیه، فیلم سوپر هم حالا خوب نیست که اصلا با بعده آقا دارم نگاه کنه، حالا بزن یه صحنه‌شو ببینیم، اون یه موقع نگاه میکنی رو ساعت یکی بعد از نصف شب، بنابود بری هیئت، زیارت عاشورا بخونی، آمدی نشستی پای ماهواره کنار برادران شیطان نشسته ای، با اونا سپری کرده ای، چی شد؟ چی شد که اینجوری شد؟ ها؟ نگاه میکنی میبینی دیروز، امروز صبح، لقمه ای حرام خوردی، لقمه ای حرام خوردی. وقتی که لقمه پرهیزی کنی مواظب باشی حرام نخوری. اگر از مال کسی میخوری، اگه میدونی خمس مالشو نمیده، چون خودت که خمس مالتو میدی، اگه میدونی خمس مالشو نمیده، خودت خمس اون بشقاب غذاتی که خوردی بذار کنار، خودت خمس اون شیرینی که اونجا خوردی بذار کنار، یه جایی داشته باشه صندوقچه ای. حالا میدونی خمس میدن نمیدونی، حالا خمسشو بذار کنار. انسانی که مواظب خودشه یه لقمه حرام از گلوش بره پایین بیچاره میشه، اگه مواظب خودش باشه، یعنی چنان در قبض میفته، چنان در گرفتگی میفته، یا میزنه مریضی به بدنش روی میاره، چون سنخیت نداره باهاش دیگه. شخصی همین قبض و گرفتگی اینا میاد سراغشو بیچاره میشه از شدت گرفتگی، زنگ میزنه به استادش، استادش میگه چی خوردی تو؟ کدوم لقمه رو خوردی؟ یه چیز حرام رفته تو بدنت که نمیسازه با تو. یه سری از قبض ها مال اینه، یه سری از مریضی ها مال اینه. انسانی که مواظب باشه، مواظب لقمش باشه، هر چیزی رو نخوره، اون موقع اگر خورد ناخودآگاه، یعنی نفهمیده خورد، حالیش میکنه، یه مرتبه حال مریض میشه، حالش به هم میخوره، استفراغ میکنه، لقمه بیاد بیرون، معدهش ناراحت میشه، اسهال میگیره، جذب بدنش نشه، بیاد بیرون از بدنش، یه جوری بالاخره اینو میچلوننش، کسی که مواظب باشه. پس موقعی گرسنگی بخور، به خاطر خوش آمدن نفس نباشه خوردنت، نه اینکه اونقدر کم بخوری که ضعیف بشی، نه، بخور، اما نه به خاطر شکم، به خاطر قوت بدنت بخور، و مواظب باش حلال بخوری، و اونم در روایت داره درهم حلال دو تا چیز آخر از زمان خیلی کمیاب میشه. رسول خدا فرمود یکی برادر مورد اعتماد، برادری که مورد اعتمادت باشه، بشی بهش تکیه کنی، اعتماد داشته باشی 10 میلیون پول بهش بدی اما بهت برگردونه، اعتماد داشته باشی حرفی بهش بزنی نره پشت سرت بگه، و یکی درهم حلال، کمیاب میشن این دوتا. یه جایی بودیم، یه بار شیرینی می آوردن، منم عجیب حواس شیرینی کرده بودم بخورم، هر چیم استخاره می کردم بخورم می دیدم بد میاد، تا اینکه جعبه شیرینی، حالا اینو میگم برام مزاح و خنده، و یه جعبه شیرینی آورده بودن رو میز بود، گفتم خب خدای خمسش میذاریم کنار، حالا مثلا یه کاری میکنیم، یه جوری استخاره ای کنیم، حالی که خوب در بیاد یه شیرینی بخوریم. استخاره که گرفتم، گفتن اکثر انسان ها این دوره مالشون حلال نیست، اکثرا مالشون حلال نیست، اونم جعبه شیرینی مال نیست، مال کی، ولی استخاره خوب آمد، خدا رو شد. رفتیم سراغ جعبه، در جعبه رو باز کردیم، خالیه جعبه. حالا که خوب آمد گفته برو، ولی ببین توش خالیه. اکثر انسان ها مالشون پاکیزه نیست. اصحاب کهف وقتی که خواستن رفیقشون رو راه کنن شهر، گفتن فلینظر ایها از کا تعامن، گفت نظر کن ببین کدام غذاشون پاکیزه تره، خواهی بری بخری از بازار، ببین کدوم غذاشون پاکیزه تره. اولیا مواظب لقمشون هستن که چی میخورن. دست تو سفره هر کسی نبری، سر سفره هر کسی نشینی، خیلی مهمه. یه جام اگه مجبور شدی بخوری، خودت خمسشو بگذار کنار. حالا اگه حرام نباشه، پول نزول نباشه، طرف نزول خور نباشه که همه رو گرفته اکثر مردم، و الان اگه از راه دزدی و اختلاس و این حرفا نباشه، اگه از راه زد و بستایه نمیدونم فلان جور نباشه، فقط مشکل خمس داشته باشه، میگیم خمسشو بذار کنار. چقدر وقت
ساعت چی گرفته؟
خب بعد فرمود حلال بخور و نام خدا رو ببر هنگام خوردن. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، که روایت داره وقتی کسی موقع خوردن نام خدا رو بر زبان جاری میکنه، دیگه از اون لقمه ای که خورده سوال نمیشه. این یه حدیث. یه مطلبی رو آقا جان میفرمود، میفرمود وقتی میخواید غذا بخورید نام خدا رو ببرید که اون لقمه بشنوه، اون لقمه بشنوه که شما نام خدا رو بر اون میخوانی. که اگر موقع خوردن چیزی که حالا یه حلال باشه، شرایط حفظ باشه، نام خداوند رو بر اون بخوانی، اون چیزی که میخوری تمام خاصیتش رو در بدن تو بروز میده. چون خیلی غذاها میخورن که خاصیتشون اصلا بروز نمی کنه تو بدن. وقتی نام خدا رو بر او ببری همه خواصشو در بدن تو بروز میده. آقا جان فرمود لقمه بشنوه صدای ذکر شما رو. و این سیدی هم که در آمده، حالا میگن در مورد آب، اون محقق ژاپنی دیده وقتی نام خدا و نامهای مقدس خونده میشه، کریستال های آب آرایشی به خودشون میگیرن، منظم میشن. چون اینا اثر داره. چرا این همه روایت داریم ذکر بخونید پوت کنید به آب؟ قدیم میگفتن آقا این چی پوت کن به آب، ولی الان که تکنولوژی پیشرفت کرده تازه متوجه شدن نه بابا یه خبرایی هست. پوت کن به آب بده مریض بخوره، اینها اثراتی داره. نام خدا رو بر هر لقمه ای بخوان که خیلی اثر داره، خیلی اثر داره نام خداوند رو بخوانی. که وقتی میخوای اون قضا میخوای وارد بدنت بشه، وقتی میبینه تو موحد هستی، چون همه موجودات شعور دارن، وقتی اون لقمه متوجه میشه تو موحد هستی، همه خاصیت خودشو بروز میده برای تو. خب فرمود نام خدا رو بر غذایی که میخوری ببر. آیه قرآن میگه وذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کثیر بگید. هر کاری میخوای کنی سعی کن نام خدا رو ببری. آقا میخوای گوسفند بکشی، اینجا که باید نام خدا ببری، که حرام میشه اگه نام خدا رو برو نبری. هر تصرفی که میخوای تو عالم کنی، میخوای غذا بخوری نام خدا رو ببر، میخوای بخوابی نام خدا رو ببر، میخوای دستشویی بری نام خدا رو ببر، میخوای ناخون بگیری نام خدا رو ببر، میخوای با همسرت آمیزش کنی نام خدا رو ببر. ذکر الله، ذکر خداوند. چون حضرت موسی عرض کرد خدایا من بعضی وقتا خجالت میکشم نام تو رو ببرم تو مثلا سر دستشویی، یا مثلا ندا رسید که ذکر من، یاد من در هر حالی زیباست. ذکر الله حسن علی کل حال، ذکر خداوند در هر حالی نیکوست. این نیست که فکر کنی سر دستشویی بد اسم خدا رو ببری، موقعی که با همسرت هستی بد نام خدا، نه، ذکر خداوند در هر حالی نیکوست. بعد می‌فرماد امام صادق حدیث رسول خدا رو یادآوری کرد که ما ملع آدمیون و آن شرم من بطنه. رسول خدا فرمود بنی آدم هیچ ظرفی را پر نکرده است بدتر از شکم. هیچ ظرفی نیست وقتی پر بشه اینقدر بد باشه. که مثلا روایت داریم داخل در ملکوت نمیشه شکمی که مملو و پر باشه. شکمی که پر باشه داخل در ملکوت نمیتونه بشه، روح نمیتونه پرواز کنه به ملکوت. فإن کان و لابد فسلسل لطعامه و سلسل لشرابه و سلسل لنفسه. فرمود حالا که باید غذا بخوری، پس یک سوم شکمت رو بذار برای غذا، یک سوم معدت رو، یک سومش رو بگذار برای آب و یک سومش رو بگذار برای نفس. حالا شاید کسی اعتراض کنه، آقا میگه آدم با معدش تنفس میکنه، مگه آدم با معدش تنفس میکنه که میگه سومش رو بذار برای نفس؟ نه، این نفس که میگه تنفس معده است. معده ما همیشه یک قسمتش هوا داخلشه، هرچی هم که شما بخوری این هوا تخلیه بشه نیست، که اگر این هوا نباشه داخل معده اصلا انسان میمیره. که همون گازی که از انسان دفع میشه و موجب حرکت روده ها و دفع فضولات میشه توسط همین تنفس معده است، همین گازی که در معده و روده ها هست و تولید میشه و باید به اندازه مشخصش باشه، که تنفس معده است نه تنفس ریه. ریه بحثش یه چیز دیگه است، معده یه بحث دیگه ای داره. پس یک سوم برای غذا، یک سوم برای آب و یک سوم برای تنفس معده. که غذا رو اگر انسان به اندازه بخوره، معده رو مراقب باشه، به مریضی مبتلا نمیشه و اینکه نفس ادب میشه، نفس ادب میشه که هی بخورم، خوشمزه است بیشتر بخورم. نفس رو رها کنی معده طرف پر میشه دیگه، نمیخوره، نه اینکه سیر میشه. سیر شدن با معده پر شدن فرق میکنه. یه کسی بود موقع غذا خوردن، شنیدید میگن یک لقمه مونده سیر بشی دست از غذا بکش؟ این میگفت من یه لقمه دیگه جا دارم بخورم. یه لقمه دیگه جا دارم بخورم، نه، اون یه لقمه دیگه بخوری دیگه بیشتر از اون نمیتونی بخوری، یعنی پر شده معده. یک لقمه قبل از اینکه سیر بشی دست از غذا بکش. حالا دستوراتی که در مورد خوردن هست خیلی در شریعت ما وارد شده، چون تمام سیستم بدن روی این قضیه کار میکنه، فعالیت میکنه. خب شنبه هم که شهادت رئیس مذهبمون امام صادق، این حدیث هم که حدیث امام صادق علیه السلام بود. مدیونیت ما به امام صادق، مدیونیت شیعه به امام صادق، فرهنگ تشیع به امام صادق، اینو کسی میفهمه که بره سراغ روایات، سراغ احادیث، اون موقع میفهمیم امام صادق چی کرده برای مذهب ما، برای دین ما. خداوند انشاءالله توفیق بده که در مسیر اهل بیت، در مسیر امام صادق گام برداریم، حرکت کنیم، انشاءالله که مورد عنایات حضرت ایشون باش. اللهم صل على محمد